کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
گفتن این احساسات وقتی که فرد آنها را به مدت زیادی در خود نگه داشته باشد می تواند مفید باشد. من اعتقاد دارم که برای داشتن رابطه خوب گفتن حقیقت ضروری است. همه ما هنگام دعوا و مشاجره چیزهایی میگوییم که شاید واقعا قصد گفتن آنها را نداشته ایم و هرچه بیشتر ادامه دهیم بحث شدیدتر میشود. پس شخص چه وقت به احساسات واقعی خودش پی میبرد؟ قرار دادن خود در یک حالت منفی قبل از بیان احساسات به شخص مورد علاقه زیانهایی در پی دارد. ویرجینیا ساتیر به جای آنکه افراد را مجبور کند که با داد و فریاد احساساتشان را به یکدیگر بگویند، از آنها می‌خواهد تا دقیقاً به همان شکلی که برای اولین بار همدیگر را دیده و عاشق هم شدند، به همدیگر نگاه کنند. او آنقدر این جلسات را ادامه می‌دهد تا تداعی معانی‌های مثبت زیاد شده و پس از آن آنها با دیدن یکدیگر احساس خوبی دارند. به همین شکل آنها می‌توانند بدون توهین به احساسات یکدیگر مشکلاتشان را حل کنند. در واقع رفتار آنها نسبت به هم الگوی جدیدی را برای حل مشکلات به وجود می آورد. بگذارید برای روبرو شدن با تداعی معانی های منفی ابزار قدرتمند دیگری را به شما معرفی کنم. در ابتدا یک رابطه مثبت را به وجود آورید. بهتر است که همیشه به جای یک رابطه منفی با یک رابطه مثبت کارمان را آغاز کنیم. بنابراین اگر برخورد با تداعی منفی مشکل شود، شما ابزاری در اختیار دارید که برای خلاص شدن از آن حالت به شما کمک می‌کند. از شما می‌خواهیم تا به پرقدرت‌ترین و مثبت‌ترین تجربه زندگیتان فکر کنید. جای آن را در دست راست خود بگذارید و خود را در انجام این کار تصور کرده و حس کنید آن را در دست راستتان قرار داده اید. به زمانی فکر کنید که از انجام کاری احساس غرور داشته اید و آن را هم در دست راستتان قرار دهید. حال به زمانی فکر کنید که احساساتی عاشقانه و نیرومند داشتید و آن را هم در دست راستتان قرار دهید و حسش را تجربه کنید. زمانی را به یاد آورید که خنده های عصبی می کردید. زمانی که بی اختیار می خندیدید. آن را هم در دست راست خود قرار دهید. و توجه کنید که در کنار تمام احساسات قدرتمند چه حسی دارید. حال توجه کنید که این احساسات پرقدرتی را که در دست راستتان دارید چه رنگی هستند. فقط توجه کنید که اول چه رنگی به ذهنتان می رسد و در کنار هم چه تصویری را به وجود می آورند. اگر بخواهید برای آنها صدا هم بگذارید چه صدایی خواهد بود؟ اساس و پایه تمام این احساسات چیست؟ اگر تمام آنها بخواهند جمله قدرتمندی به شما بگویند چه جمله‌ای خواهد بود؟ از تمام این احساسات استفاده کنید. آنگاه دستتان را ببندید و آنها را حفظ کنید. حالا دست چپتان را بگشایید و در آن یک تجربه منفی یا تجربه مربوط به خشم و عصبانیت را بگذارید. چیزی که شما را نگران می کند. شاید چیزی باشد که از آن وحشت دارید. آن را در دست چپتان قرار دهید. نیازی نیست در وجودتان آن را حس کنید. مطمئن شوید که از آن فاصله دارید. فقط در دست چپتان است. اکنون می خواهم به خصوصیات آن توجه کنید. چه رنگی دارد؟ اگر رنگی را ببینید و احساسی به آن نداشته باشید، به همان شکل قبل عمل کنید. اگر رنگی داشته باشد، آن چه رنگی است؟ به خصوصیات دیگر توجه کنید. چه شکلی است؟ سبک یا سنگین؟ بافت آن چیست؟ چه صدایی دارد؟ اگر بخواهد چیزی به شما بگوید، چه میگوید؟ حالا میخواهیم چیزی را که با آن تداعی معانی نابود کننده گفته میشود، انجام دهیم. می توانید این کار را با آن شکلی که فکر می کنید طبیعی انجام دهید. یک راهش این است که رنگ تجربه مثبت را در دست راستتان در نظر گرفته و باور کنید که یک مایه است و خیلی سریع آن را در دست چپتان بریزید. در همان حال صداهای خنده‌داری را تولید کرده و این کار را مثل سرگرمی انجام دهید. آنقدر این کار را انجام دهید تا تداعی معانی منفی در دست چپتان به رنگ تجربه مثبت دست راستتان درآید. آنگاه صداهایی را که در دست چپتان به وجود آمده به دست راستتان بریزید. توجه داشته باشید که دست راستتان چه اثری روی آن می‌گذارد. حال احساسات دست راستتان را در نظر گرفته و آن را در دست چپ بریزید و توجه کنید که آنها چه تأثیری بر روی دست چپتان گذاشتند. حال هر دو دست را مثل حالت دست زدن به هم نزدیک کنید و برای چند لحظه آنها را به همان شکل نگه دارید تا حس کنید با هم برابرند. اکنون رنگی که در دست چپ و راست است باید مثل هم باشد و احساسات شما نیز باید شبیه یکدیگر باشند. وقتی این کار را انجام دادید، ببینید که احساس شما نسبت به تجربه دست چپتان چگونه است. این احتمال وجود دارد که شما آن را از تمام قدرتی که باعث نگرانی و پریشانیتان شده است دور کرده باشید. اگر این گونه نبود، دوباره انجام دهید. آن را با حالت سرگرمی بیشتری انجام دهید. پس از یک یا دو بار امتحان، هر کسی می تواند قدرت چیزی که به صورت یک تداعی معانی منفی قدرتمند عمل می کند را از بین ببرد. حالا باید حس خوبی داشته باشید و دست کم حس طبیعی و به دور از ناراحتی نسبت به آن تجربه داشته باشید. می توانید همین کار را با کسی که باعث ناراحتی شما شده و می خواهید احساس خود را نسبت به او تغییر دهید بکنید. می توانید چهره کسی را که دوستش دارید در دست راست و چهره کسی را که دوستش ندارید در دست چپ خود قرار دهید. با نگاه کردن به چهره کسی که دوست ندارید شروع کنید. آنگاه به شخصی نگاه کنید که دوستش دارید. باز هم به کسی نگاه کنید که دوستش ندارید و دوباره به کسی که دوستش دارید. این کار را با سرعت بیشتری انجام دهید و دیگر تعیین نکنید که کدام را دوست دارید و کدام را دوست ندارید. دو دست را به هم نزدیک کرده و نفسی بکشید و لحظه‌ای صبر کنید. حال به کسی که دوستش ندارید فکر کنید. اکنون باید حس خوبی نسبت به او داشته باشید. خوبی این تجربه در آن است که می توان آن را در مدت کوتاهی انجام داد و با این روش می توانید احساس خود را تقریبا نسبت به هر چیزی تغییر دهید. این کار 3 دقیقه‌ای را در سمینار اخیرم با تمام شرکت کنندگان انجام دادم. خانومی در دست راستش فردی را که واقعا دوست داشت و در دست چپ چهره پدرش را که به مدت 10 سال با او قهر بود قرار داد. او توانست احساس منفی خود به پدرش را از بین ببرد. او همان شب به پدرش تلفن زد و تا 4 صبح با او گفتگو کرد. بسیار مهم است که تداعی معانی را برای بچه ها هم استفاده کنیم. مثلا پسرم یوشا روزی به مدرسه رفت و مسئولین مدرسه برای بچه ها اسلاید هایی را درباره اینکه نباید سوار اتومبیل غریبه ها شوند نشان دادند. پیامی که بسیار اهمیت دارد. من فهمیدم که پسرم فکر می کند که حتما این اتفاق خواهد افتاد. شیوه گفتن این پیام چنین فکری را در او زنده کرده بود. مسئولین مدرسه اسلاید هایی را که بسیار وحشتناک بود به نمایش گذاشته بودند و در آن افرادی را نشان دادند که پس از تعطیل شدن بچه ها از مدرسه به سمت آنها می روند. آنها آگهی های کودکان گم شده و حتی اجساد بچه هایی را که در کانال آب پیدا شده بود را نمایش داده بودند. آنها گفتند بچه هایی که سوار اتومبیل غریبه ها می شوند واضح است که عاقبت به چنین سرنوشتی دچار می شوند. تحریک احساسات روشی اصلی برای دور کردن بچه ها از این خاطرات بود. اما بازتاب بسیار بدی برای پسر من داشت و حدس می زنم برای کودکان دیگر هم این گونه بود. عکس العمل آنها با ترس و وحشت همراه بود. پسرم آن تصاویر وحشتناک را در ذهن داشت. تصاویری که با پیاده برگشتن به خانه ارتباط داشت. آن روز حاضر نشد پیاده به خانه برگردد و مسئولین او را با اتومبیل به منزل رساندند. تا چند روز بعد هم او هر شب کابوس می‌دید و از خواب بیدار می‌شد و حتی حاضر نمی‌شد با خواهرش هم به مدرسه برود. خوشبختانه من از آنچه که رفتار انسان را به وجود می‌آورد و بر آن تأثیر می‌گذارد آگاه بودم. من آن موقع خارج از شهر بودم و وقتی از این جریان اطلاع پیدا کردم از پای تلفن یک سری تداعی معانی‌های نابود کننده ترس را برایش به وجود آوردم. روز بعد او به تنهایی و با اعتماد به نفس پیاده به مدرسه رفت. او بی احتیاط نشده بود. فقط حالا دیگر می دانست که از چه چیزهایی باید دوری کند و چطور از خود مراقبت کند. اکنون او قدرتی به دست آورده بود تا بتواند به جای ترس با ترس و تشویش به همان شکل که دوستاش زندگی کند. کسانی که چیزهایی را به دیگران ارائه می دهند هدف بدی ندارند بلکه منظورشان بسیار خوب است. اما صداقتش تضمینی نمی کند که عدم درک اثرات ایجاد تداعی معانی باعث بروز آسیب نخواهد شد. به اثراتی که در ذهن دیگران میگذارید توجه داشته باشید، مخصوصا کودکان. بگذارید تمرین آخر را هم انجام دهیم. خود را در حالت پرقدرت و فعالی قرار دهید و رنگی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید. همین کار را در مورد یک شکل، صدا و حسی که شما را به آن حالت پرقدرت مربوط می سازد نیز انجام دهید. مثلا فکر کنید هنگام احساس خوشبختی و قدرت بیشتر آن را به زبان می آورید. پس یک تجربه نامطلوب را در نظر بگیرید. کسی که با دیدنش دچار تداعی منفی می شوید. چیزی که از آن می ترسید. در ذهنتان آن شکل مثبت را در اطراف این تجربه منفی قرار دهید. این کار را با اطمینان کامل انجام دهید، طوری که انگار می توانند آن تجربه منفی را از بین ببرید. آنگاه رنگ مورد علاقه ایتان را به سمت تداعی معانی های منفی فوت کنید. آنقدر با قدرت این کار را انجام دهید تا تداعی معانی های منفی در آن رنگ حل شود. صدا و حسی که در آن حالت فعال و پرقدرت حس می کردید را بشنوید. آنگاه همان چیزی را بگویید که با قرار گرفتن در آن حالت قدرتمند بیان می کردید. همانطور که تداعی معانی های منفی در رنگ مورد علاقه ایتان حل می شود، چیزی بگویید که قدرت شما را مهم جلوه می دهد. حال در مورد آن تجربه منفی چه حسی دارید؟ باور این که این تجارب مدت‌ها شما را ناراحت کرده بود برایتان مشکل است. این تمرین را در مورد 3 تجربه منفی دیگر و آنگاه با فرد دیگری انجام دهید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
اگر فقط این تمرین ها را بخوانید ولی آنها را انجام ندهید، به نظرتان احمقانه می آیند. اما اگر آنها را انجام دهید، به قدرت واقعی آنها پی می برید. این رمز رسیدن به موفقیت است. توانایی در حذف محرک هایی از وجودتان که می خواهند شما را در حالت منفی قرار دهند. ضمن آنکه در خود یا دیگران حالات مثبتی را به وجود می آورید. یک راه انجام چنین کاری این است که لیستی از تداعی‌های معانی‌های مهم، مثبت و منفی زندگیتان را تهیه کنید. توجه کنید. آیا آنها ابتدا به وسیله حس بینایی به وجود می‌آیند یا شنوایی یا لامسه؟ وقتی از آن اطلاع یافتید، باید تداعی معانی‌های منفی را از بین برده و مثبت‌ها به نفع احسن استفاده کنید. وقتی آموختید که چگونه آن حالات مثبت را نه تنها در وجود خود بلکه در مورد دیگران هم به شکل تداعی معانی به وجود آورید، فکر کنید که چه کارهای خوبی را می توانید انجام دهید. فرض کنید دارید با شرکای خود صحبت می کنید. چارچوب ذهنی آنان را در حالت تحریک پذیر و شکست ناپذیر قرار داده و آن را به یک حس یا جمله یا لحن صدا مربوط کنید. پس از چند لحظه با مربوط کردن آن حالات ذهنی مثبت به چیزی و ایجاد تداعی معانی می توانید میزان قدرت محرک را بررسی کنید. فوق‌العاده می شود. سوددهی شرکت بیشتر شده و همه خوشبختر و راضی تر خواهند بود. به قدرتی که در زندگی می توانید به آن برسید توجه کنید. البته اگر بتوانید چیزهایی که باعث نگرانیتان می شوند را به شکلی درآورید که در شما احساس خوبی را برای تغییر آنها به وجود آورند، شما می توانید این کار را انجام دهید. اجازه دهید نظر پایانی خود را نه فقط در مورد تداعی معانی بلکه در مورد تمام روش‌های این کتاب بیان کنم. یک اتحاد غیرقابل باور و حس پیشرفت کلی وجود دارد که در نتیجه تسلط بر هر کدام از این مهارت‌ها حاصل می‌شود. سنگی که در یک دریاچه آرام پرتاب می‌شود، سطح آب را موج‌دار می‌کند. رسیدن به موفقیت با استفاده از هر کدام از این مهارت‌ها منجر به موفقیت‌های بیشتری می‌شود. شما باید ابتدا آگاه از قدرت این مهارت‌ها باشید. امیدوارم بتوانید دائما از این مهارت‌ها در زندگیتان استفاده کنید. هرگاه من از حالت‌های کاراته استفاده می‌کنم، تداعی معانی‌های انباشته در آن حالت‌ها از قدرت بیشتری برخوردار می‌شوند. شما با هر مهارتی که می‌آموزید، در آن پیشرفت خواهید کرد و متبحر می‌شوید و قدرتتان را افزایش می‌دهید. برای تجربه هر فرد یک صافی وجود دارد که بر احساسات ما نسبت به کارهایی که انجام داده و یا انجام نمی دهیم تأثیر می گذارد. این صافی ها بر ایجاد تداعی معانی و تمام چیزهایی که در مورد آنها صحبت کردیم هم اثر می گذارند. بخش سوم، راهنمایی. مشکلات برتری. فصل 18. سلسله مراتب ارزش‌ها. قضاوت نهایی موفقیت. یک موسیقیدان باید آهنگ بسازد. یک نقاش باید نقاشی کند. و یک شاعر باید شعر بسراید. اگر در وجودتان آرامش برقرار باشد. آبراهام ماسلو. هر سیستم پیچیده‌ای، خواه ماشین یک کارخانه یا کامپیوتر و یا انسان، باید با هم هماهنگ باشند. بخش‌های مختلف هر سیستم باید با هم کار کنند و برای رسیدن به اوج کارایی، هر عمل باید از عمل دیگر حمایت کند. اگر اجزای یک ایستگاه به صورت همزمان در دو جهت متفاوت کار کنند، دستگاه کنترل خود را از دست خواهد داد و سرانجام هم از کار می‌افتد. بشر هم همینطور است. ما می توانیم مؤثرترین رفتارها را به وجود آوریم. اما اگر این رفتارها از آرزوهای عمیق درونمان حمایت نکنند و بر روی چیزهایی که برایمان مهم هستند تأثیر نگذارند، مبتلا به ناسازگاری درونی می شویم و برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ هیچ گونه هماهنگی نخواهیم داشت. اگر شخصی چیزی را داشته باشد ولی به شکلی مبهم به دنبال چیز دیگری باشد، هیچگاه احساس رضایت و خوشبختی نخواهد کرد. همچنین اگر شخصی به هدفی برسد اما در آن راه اعتقادات شخصی خود را در مورد حق و ناحق نادیده بگیرد، جز ناراحتی و پشیمانی نتیجه آیدش نمی شود. برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت باید از قوانین خود و دیگران آگاه باشیم و بدانیم معیار سنجش واقعی ما در مورد موفقیت یا شکست چیست. در غیر این صورت امکان دارد همه چیز داشته باشیم اما حس کنیم که هیچ چیز نداریم. به این قدرت ارزش میگویند. حال ارزش ها چه هستند؟ آنها اعتقادات خصوصی، شخصی و فردی شما در مورد چیزهایی هستند که برایتان اهمیت دارند. ارزش های شما همان اعتقادات شما در مورد خوبها یا بدها می باشند. ماسلو در مورد هنرمندان سخن میگوید. او در مورد کلیات زندگی حرف میزند. ارزش‌ها همان چیزهایی هستند که همه به دنبال آنیم. اگر چنین نباشد، هیچگاه احساس رضایت نخواهیم کرد. حس هماهنگی یا تکامل فردی در نتیجه این حس است که ما با رفتار فعلی خود ارزش‌هایمان را آشکار می‌کنیم. ارزش‌ها حتی چیزهایی را که باید از آنها دوری کنیم را نیز برایمان تعیین می‌کنند. آنها بر کل زندگی ما فرمان روایی می‌کنند. واکنش ما نسبت به هر تجربه‌ای در زندگی به وسیله ارزش‌ها تعیین می‌شود. این بیشتر شبیه به برنامه کامپیوتر است. می‌توانید هر برنامه‌ای را که می‌خواهید به کامپیوتر بدهید. اما اینکه کامپیوتر برنامه را بپذیرد یا نه، بستگی به این دارد که آن برنامه خاص توسط کارخانه سازنده طرح شده باشد یا خیر. ارزش‌ها شبیه به برنامه قضاوت در ذهن انسان هستند. لباسی که می‌پوشید، وسیله‌ای که با آن به منزل می روید، همسری که بر می گذینید، تربیت فرزندان و شغلتان، همه تحت تأثیر ارزش‌های شما هستند. ارزش‌ها همانند پایه‌هایی واکنش ما را نسبت به هر شرایطی در زندگی تعیین می کنند. آنها رمز اصلی درک و پیشبینی رفتارهای ما و دیگران هستند. کلید طلایی گشودن نیروی افسانه‌ای درون انسان، این تعلیمات نیرومند در مورد حق و باطل، خوب و بد، باید و نبایدها از کجا آمدند؟ به دلیل آنکه ارزش‌ها اعتقاداتی وابسته به عواطف هستند، از همان منبعی سرچشمه گرفتند که قبلا در فصل اعتقاد در موردشان صحبت کردیم. از اول کودکی، محیط رشد و نمو فرد در شکلگیری اعتقاداتش نقش بسزایی ایفا می‌کند. پدر و مادر مخصوصا در خانواده های سنتی نقش بزرگی را در برنامه ریزی بیشتر ارزش های اصلی ایفا می کنند. آنها همیشه ارزش های خود را در مورد باید و نبایدها و اعتقادات شخصیشان را برایتان می گویند. اگر شما ارزش های آنها را بپذیرید، جایزه می گیرید و انسان خوبی خواهید بود. اما اگر آنها را نپذیرید، دچار دردسر شده و انسان بدی می شوید. در بعضی از خانواده ها اگر بچه ها از قبول ارزش های پدر و مادرشان خودداری کنند تنبیه می شوند. در واقع برنامه ریزی اکثر ارزش های شما از همین روش پاداش و تنبیه است. وقتی بزرگتر شدید، گروه های همسن به شکل منبع دیگری از ارزش ها در می آیند. وقتی با بچه های کوچه و خیابان برای اولین بار برخورد می کنید، شاید ارزش‌های شما از ارزش‌های آنها دور باشد و شما ارزش‌های خود را با ارزش‌های آنها می‌آمیزید یا به تغییر ارزش‌هایی می‌پردازید. زیرا اگر چنین نکنید، شاید شما را کتک بزنند و یا شرایط بدتری پیش بیاید. مثلا با شما بازی نکنند. در طول زندگی این گروه‌های همسن و سال دائما در حال تغییرند و شما به ارزش‌های جدیدتری می‌رسید و یا آنها را با ارزش‌هایتان می‌آمیزید و یا آنها ارزش‌های شما را قبول می‌کنند. همچنین شاید در زندگی خود با قهرمانان و یا ضد قهرمانان ارتباط داشته باشید و از جایی که کارهایشان مورد تایید شماست، سعی می‌کنید با شخصیت آنها رقابت کنید. علت اینکه بعضی از بچه‌ها به مواد مخدر روی می‌آورند این است که مثلا گروه موسیقی مورد علاقه‌شان به مواد مخدر رو آورده است. امروزه خوشبختانه خیلی از این قهرمانان با درک مسئولیت و موقعیت خود به عنوان یک شخصیت محبوب می‌کوشند تا این نکته را بین طرفداران خود جا بیندازند که استعمال مواد مخدر مضر است و طرفدار مصرف کننده آن نیستند. بسیاری از هنرمندان هم حمایتگر تغییرات مثبت مطلوب در دنیا هستند. این چیز هاست که ارزش‌های مردم را شکل می‌دهد. درک قدرت رسانه‌ها در جمع‌آوری کمک برای قحطی زدگان به وجود آورنده ارزش‌های هنرمندان دیگر است. با تلاش آنها دلسوزی برای هم نوع تقویت شده است. خیلی از کسانی که به بخشش و همدردی اهمیتی نمی‌دادند، با دیدن افراد محبوبشان الگوی خود را تغییر دادند. در فصل بعد در مورد به وجود آوردن این روش‌ها در زندگی مفصلا صحبت می‌کنیم. اکنون فقط لازم است بدانیم که قدرت رسانه‌ها در خلق ارزش‌ها و رفتار افراد جامعه چیست. این فقط قهرمانان نیستند که ارزش‌ها را خلق می‌کنند. در محیط کار هم چنین اتفاقی می‌افتد. در جایی که روش پاداش و تنبیه کاربرد دارد، برای خوب کار کردن در شرکت‌ها و ترفیع گرفتن، شما خود را با ارزش‌های آنها هماهنگ می‌کنید. اگر ارزش‌های مدیر خود را نپذیرید، نمی‌توانید ترفیع رتبه بگیرید. و اگر ارزش‌های شرکت با ارزش‌های شما هماهنگ نباشد، حس رضایت نخواهید کرد. معلمین هم به طور مداوم ارزش‌های خود را به شاگردانشان می‌گویند و برای اطمینان از اینکه شاگردان ارزش‌های آنان را پذیرفته‌اند یا نه، ناخودآگاه از روش تنبیه و پاداش استفاده می‌کنند. ارزش‌های ما زمانی که اهداف و تصوراتمان را نسبت به خود تغییر می‌دهیم، تغییر می‌کنند. اگر هدفتان این باشد که فرد اول شرکت خود باشید، وقتی به آن هدف رسیدید پول بیشتری میگیرید و از کارمندان دیگر هم توقعات بیشتری خواهید داشت. شاید پس از آن ارزش‌های شما در مورد سخت گوشی در کار هم تغییر کند. حتی اغلب هماهنگ با ارزش‌های جدید شما دوستان و همکارانتان هم تغییر میکند. وسیله‌ای که با آن رانندگی میکنید، جایی که میروید، دوستانتان، کارهایتان، همه منعکس کننده شخصیت شماست. این همان چیزی است که روانشناس دکتر مک هاری با آن نشانه های وارونه نفس میگوید. چیزهایی که بیانگر ارزش های شماست. مثلا اگر کسی سوار اتومبیل ارزانی می شود، معنایش این نیست که او شخصیت پستی دارد. شاید او میخواهد نشان دهد که با پذیرفتن نشانه های ناسازگار موازین جامعه خیلی والاتر از مردم عادی میاندیشد و برای چیزهای دنیوی هیچ ارزش قائل نیست. شاید دانشمندی که تحصیلات بالا دارد یا رئیس شرکتی که درآمد بالایی دارد بخواهند با داشتن اتومبیل ارزان قیمت به خود و دیگران نشان دهند که با افراد دیگری که با آنها هم سطح هستند فرق دارند. شاید میلیونری که در یک خانه کوچک زندگی می‌کند فکر کند که نباید جای زیادی را اشغال کرده و یا اینکه می‌خواهد ارزش‌های خود را به دیگران اثبات کند. فکر می‌کنم حالا می‌توانید دریابید که آگاهی از ارزش‌هایتان تا چه حد حائز اهمیت است. مشکل بیشتر مردم این است که خیلی از این ارزش‌ها به صورت ناخودآگاه ایجاد می‌شوند. اغلب مردم نمی‌دانند چرا بعضی از کارها را انجام می‌دهند. فقط فکر می‌کنم باید آن را انجام دهند. اگر کسی ارزش‌های متفاوت با ارزش‌های آنان داشته باشد، نسبت به او بدبین و شکاک هستند. خیلی از درگیری‌های میان افراد همین ارزش‌های ناهماهنگ است و نه تنها در جامعه بلکه در جهان این موضوع عمومیت دارد. تقریباً دلیل هر جنگی همین ارزش‌ها هستند. وقتی کشوری در جنگ پیروز می‌شود، ارزش‌های خود را جایگزین فرهنگ کشور شکست خورده می‌کند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.